بخش هفتم. خیلی خوب، مثل این که هیچ کدومتون جرأت حرف زدن ندارید. باشه، مهم نیست، من خودم اینقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه ها بگم و تموم نشه. ولی حالا فقط یکیشو گوش کنید. یکی بود یکی نبود، روز روزگاری توی همین شهر تهران دختری زندگی میکرد مثل بقیه دخترها که اسمش ناهید بود. این دختر برعکس بقیه دوستاش که همشون سرشون به بازی و شیطنت گرم بود، علاقه زیادی به مطالعه داشت. برای همین درسش خیلی خوب بود. گذشت و گذشت تا این دختر به سال آخر دبیرستان رسید. ناهید که حالا دختر خوب و قشنگی شده بود، هنوز هم مرتب و شبانه روز سرش توی کتاب و درسش بود و قصد داشت بره دانشگاه. تمام دبیرهاش به آینده اون امیدوار بودن، اما یه روز سرد زمستونی زنگ خونه اونا به صدا در اومد و یه مرد و چند تا زن به خواستگاری ناهید اومدن. دختر اولش یه دندگی می کرد که می خواد درس بخونه. البته از اون جوان بعدش نمی اومد. به نظر جوان مؤدب و سربراهی بود، ولی دختر هم می خواست بره دانشگاه. اما بشنوید از اون جوان که سفت و سخت عاشق این دختر شده بود، برای همین هم ولکن قضیه نبود. صدای پایی حواسم را پرت کرد. از پشت سرم بود، از جلوی اتوبوس. کمی به عقب برگشتم. فاطمه بود که به سمت ما می آمد. کمی خودم را جمع کردم، عاطفه را هم کشیدم طرف خودم. کمی جا باز شد و فاطمه کنار ما نشست. خلاصه این که جوون یه روز اومد خونه ناهید و بهش قول داد که بعد از ازدواج هم بتونه به درسش ادامه بده. دختر هم قبول کرد و عروسی سر گرفت. چند ماهی تا کنکور وقت بود. هر وقت که دختر درس میخوند، شوهرش سعی داشت به اون ثابت کنه که این کارها بیفایده است و بالاخره روز کنکور فرا رسید. ولی مرد از صبح در خونه رو قفل کرد و نذاشت که دختر به جلسه کنکور بره. دختر هر کاری کرد، مرد راضی نشد. مرد دو پاشو توی یه کفش کرده بود که نمیخوام دانشگاه بری. از دختر التماس و اصرار، از مرد هم انکار که راضی نیستم بری دانشگاه. ناهید گفت که قول قبل از ازدواج یادت رفته، ولی مرد قبول نکرد. گفت که حالا نظرم فرق کرده. دختر گفت که تو حق چنین کاری رو نداری، ولی مرد میگفت که حق دارم، چون شوهرتم، تو باید به فرمان من باشی. من هم راضی نیستم که دانشگاه بری. بله. و اینطوری شد که شاگرد اول دبیرستان دخترانه که امید تمام مسئولان مدرسه‌اش و فامیلش بود، به علت نظر شوهرش از تحصیل و پیشرفت باز موند. و مرد نه تنها نگذاشت که اون دختر به تحصیلاتش ادامه بده، بلکه برای اینکه فکر تحصیل رو از سرش بیرون کنه، کتاب خوندن رو هم براش ممنوع کرد. دفعه قبلی که برگشته بودم فاطمه را ببینم، یک لحظه هم چشمم به عاطفه افتاد. حرف نمی زد و به دقت گوش می داد. دوباره برگشتم طرفش که ببینم حالا در چه وضعی است. دیدم خیلی جدی و دقیق گوش می کند. مثل این که متوجه نگاه من شد، چون سرش را آورد جلوتر و در گوشم گفت:
میگم ولی فیلمش قشنگه، نه؟ هندیه؟
هیچ وقت نمی شد فهمید که در چه حالتی است، جدی یا شوخی. مدتی بعد ناهید بچه دار شد. بچهش دختر بود، ولی زن راضی نبود. دلش نمی اومد یه بچه یه معصوم و بیگناه رو فدای خودخواهی ها و افکار شوهرش بکنه. برای همین هم دیگه بچه دار نشد. او از شوهرش قول گرفت که تربیت بچه فقط زیر نظر اون باشه و مرد چون میخواست به هر وسیله ای شده ناهید خونه نشین بشه، قبول کرد. ناهید احساس میکرد برای درست تربیت کردن بچهش به تجربه های دیگه ای احتیاج داره، ولی شوهرش فقط اجازه رفت و آمد با مادر و خواهر شوهرش و گاهی هم مادر خودش رو میداد. ناهید به تجربه های اونها احتیاج نداشت، چون شوهرش نتیجه چنین تربیتی بود که او اصلا خوشش نمیومد. پس دور از چشمای مرد شروع کرد به کتاب خوندن. همین وصال دوباره ناهید و کتاب هم بود که عشق و اشتیاق قدیمی به تحصیل و مطالعه رو در اون شعله بر کرد. ولی اون که حالا خودش موقعیت استفاده از چنین موهبتی رو نداشت، سعی کرد که تمام شور و اشتیاق خودش به کتاب و مطالعه رو در وجود دخترش بدمه. بالاخره اون بچه روز به روز بزرگتر شد و پدرش پیرتر. اون بچه در اثر نوع تربیت مادرش و کتابهایی که در اختیار داشت عاشق کتاب و مطالعه شد. زمانه هم عوض شده بود و پیرمرد دیگه مانعی سر راه دخترش ایجاد نکرد. دختر توی دانشگاه قبول شد و از همان روزها تصمیم گرفت که هرچه در توان داره علیه این ظلم و ستمی که به زنها میشه مبارزه کنه. راحله نفس عمیقی کشید، چند لحظه مکث کرد و بعد با وجود بغضی که صدایش را گرفته بود ادامه داد: خب بچه ها، اون دختر منم و اون زن شکست خورده یا ناهید مادرمه. فکر میکنم حالا منظورمو از ظلم به زنها و دخترها حتی در اوضاع امروز فهمیده باشید. سکوت عمیقی فضای بین بچه ها را پر کرده بود. همه بچه ها سرشان را فرو برده بودند میان شانه هایشان و به جلوی پایشان نگاه میکردند. انگار آنها بودند که به جای آن مرد شرمنده شده بودند. به نظر می آمد که سمیه هم متأثر شده است، مثل اینکه خجالت می کشید به راحله نگاه کند. فقط خود راحله بود که همچنان سرش بالا بود و در حالی که اشکهایش را پاک می کرد به عکس‌های مجله‌اش نگاه می کرد. به سمت پنجره برگشتم. بیابان خشک و بی انتها به دنبال من می آمد. فقط گاهی رد شدن یک ماشین سکوت بیابان و ما را می شکست. به یاد سریا افتادم. به سمت او برگشتم. هم ردیف راهله و در طرف دیگر اتوبوس بود، ولی همچنان بی اعتنا و بی احساس به نظر می رسید. فقط اخم کمی به پیشانیش چروک انداخته بود. داشت با قلبی طلایی که به زنجیر آویزان بود بازی می کرد. چند لحظه گذشت. صدای فاطمه سکوت را شکست. همه ما خیلی متاسفیم که میشنویم چنین اتفاقی توی جامعه ما بیفته. من با شنیدن این سرگذشت یاد حرف استادم افتادم که یادمه توی سخنرانیش چنان از مظلومیت زن و ظلمی که در طول تاریخ به اون شده حرف زد که من به گریه افتادم. نگاهش کردم. گریه که نه، ولی چیزی تهرنگی از ناراحتی در گلویش بود. لحظه ای صبر کرد. فقط صدای قرچ قرچ شکستن انگشت‌های راحله می آمد. فکر می کنم شما هم با من هم عقیده باشید. چیزی که به ناهید ظلم می کرد فقط مردی به نام شوهر نبود. یعنی شاید خود اون مرد هم بی تقصیر باشه. خود راحله خانم هم گفت که این نوع تفکرها و نظرهای اون مرد حاصل تربیت خانوادش بود. خانوادش چطوری چنین نظریات رو پیدا کردن؟ خودش عوامل زیادی داره که جامعه هم در به وجود آوردن اون مسائل بی تقصیر نیست. راحله چیزی نگفت. فقط مجله ای را لوله کرده بود می کوبید کف دست چپش. فهیمه من و منی کرد و گفت:
منم حرفای فاطمه خانوم رو قبول دارم. اصلا ببینید، این مشکلاتی که راحله گفت مشکلات فردی بود، یعنی مشکلی بود که فقط برای بعضی ها پیش میاد و توی همه خانواده ها نیست. همینطور که در خانواده ما چنین مسائلی نبود. این مشکل در ارتباطات بین دو فرد خاص وجود داشته. ولی مسئله اینجاست که تازه این همه مشکل ما نیست. از مشکلات فردی که بگذریم که در انواع مختلفش وجود داره و قصه راحله یکی از انواع اون بود، بخشی از مشکلات ما مشکلاتیه که با جامعه داریم و برای همه هم
راحله که کمی آرامتر شده بود و دیگر بغضش فرو نشسته بود، آخرین ذرات اشکش را پاک کرد و سرش را تکان داد.
درسته، آفرین فهیمه جون. فکر میکنم که شدت و وخامت اون مشکلات هم در مجموع کمتر از مشکلات فردی نباشه.
ببینید، اولین مشکل و بزرگترین مشکل مادر راحله چی بود؟ محدودیت در انتخاب، یعنی انتخاب آیندهش، انتخاب سرنوشتش، انتخاب راه زندگیش دست خودش نبود. تا قبل از ازدواجش دست پدرش و بعد از اون هم دست شوهرش بود.
میدونید که این مشکل فقط منحصر به من و مادر من نبوده.
به نظر من این مشکل همه ماست. فقط شاید شدت و حدتش در مورد افراد مختلف و بنا به فرهنگ خانواده ها فرق داشته باشه.
فهیمه دیگر حالا با هیجان بیشتری حرف می زد. دماغش را خاراند و گفت:
مثلا کدوم یک از ما در ازدواجمون کاملا آزادیم؟ بله، ممکنه بعضی از ما باشیم که خانواده هامون حق انتخاب رو هم کاملا به دختر واگذار کنن، چو از میون خواستگاراش هر کسی رو خواست انتخاب کنه. ولی خود این هم یعنی محدودیت، یعنی اینکه دختر باید منتظر باشه تا شاید پسر ایدئالش به خواستگاریش بیاد و شاید هم نیاد.
عاطفه گفت:
به قول قدیمی ها، گشنه که نکشیده که عاشق یادت بره. تو هنوز فکر این دماغ سوختگی رو نکردی که ممکنه جایی بره خواستگاری و راد ندند. اگه نه، هیچ وقت چنین آرزو نمی کردی؟ بله، ولی بقیه ی انتخابا چی؟ انتخاب شغل و تحصیلات. مثلا بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه. در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخص از دخترها را قبول می کنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دخترها و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمیدن. ثانیاً حالا با 1000 مکافات شغل گیر آوردی به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا، نمیتونی خوب به کارت برسی و به همین دلیل پیشرفتم نمی کنی.
یه لحظه جای مامانم رو پیش خودم خالی کردم. البته پیش من که نه، ما خودمون 3 نفر بودیم. شاید بهتر بود که کنار راحله و فهیمی بنشینند.